بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واقعی سه در شب جمعه 11 رجب 1388 هجری قمری مطابق 12/7/47 بر اثر مراقبت و حضور التهاب و اضطراب شدیدی داشتم. امروز در اون جلسه محضر عزیزان درسی مدرسه حضرت معصومه علیه السلام برز سندیم، اینجا هم چندین بار تأکید داشتیم که حضوری را که این آقایان، مراقبتی را که این آقایان در این صحف عرفانی مطرح می فرماین فوق اون حضور و مراقبت در اصطلاح علم اخلاق که اون در حد نازله هست و مقدمه میشه برای این حضور مراقبت سنگین. اونجا میفرماین هر کسی خودش را در هنگام شب وقت خواب، حالا بهترین وقت و اون وقت انتخاب فرمودن و هر وقت دیگری نسبت به افعال روزش خودش رو محاسبه کنه، به حساب بکشه و تصمیمات بگیره برای فردا و فردا اونچرا که دیشب تصمیم گرفته را مراقبت کنه، یعنی حواسش رو جمع کنه دیشب چی تصمیم گرفتم در هنگام حساب رسید، چهار خواستم بکنم امروز، اونها را امروز مواظبت کنه که باز اگر خدای نکرده دیروز ازش خطا سر زده امروز نزنه، اگر دیروز در کاری تسامح کرد و کوتاهی کرده امروز نکنه، دیروز اگر نقطه قوت هایی داشته امروز او را تقویتش کنه، اگر خوب بود که همونها را تکرار کنه. این مراقبت در اصطلاح این آقایانه، در اصطلاح علم اخلاق، و خیلی خوبه، این هم خیلی آدم را گرم میکنه، مواظب میشه انسان خودش را، همینطوری دهن باز نمیکنه، همینجوری چشم نمیبینه و به خصوص دهن، زبان هرچه میتونه کمتر حرف بزنه، هرچه میتونه راجع به حضرت آدم علیه السلام روایت داری، گویا همینجا باید همین کتاب داشته باشی، پیش میاد میخونیم انشاءالله، که آقاجان خیلی اهل سکوت بوده، حضرت آدم جد اولی این دوره ما خیلی سکوت داشته، عجیب طوری که روایت داره که در حالاتش وقتی فرزندانش که دیگه تکثیر پیدا کردن و فراوان شدن، اینها خیلی گاهی خدمت پدر جدشون جد اصلی می رسیدن، حرفا پیش می آوردن، ایشون هیچ حرف نمی زد، ساکت بود. بعد ازشون سوال کرد شما چرا کم حرف می زنید، چرا فرمایش نمی فرمایید، شما هم به حرف در بیایید، ما نمی بینید چقدر حرف می زنید، شما هم حرف بزنید، چیزی بگید. ایشون در جواب فرمود که خداوند به من امر فرمود من حرف نزنم، ساکت باشم. این از اون لطائف قرار روایات، که سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. آقا تون غزل حیرت و آه داره که سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، خام را پخته کند، پخته شود پخته تری، پخته می شود، پرحرفی پخته نمیشه. سکوت بفرماید، کم حرف بزنه، قرص اینها رو در طول روز مواظبت میکنه، خوبه، خیلی خوبه. همین هایی را که آقایانه در علم اخلاق فرمودن، معراج ساده داره، کتاب های دیگر داره، معروف هم هست. این مراقبت و حضور این آقا جان فوق اون فرمایشه، اون خوبه، اما بالاتر اینه که انسان در مطلق شؤونش و حالاتش در توحید الصمد قرآن باشه، موحد به توحید صمدی قرآن باشه، اول اول و آخر و ظاهر و باطن این درست بشه. همونی که در فصل دوم راجع به توحید فرمودی، اینو میگن مراقبت. این مراقبت ما میخواهیم، این خیلی سنگینه. مثلا الان حاج عبدالله انصاری رحمت الله علیه در منازل السائرین مثلا 100 منزل که هر منزلی 10 تا مطلب هست میشه 1000. خب فرمایش خوبی، ایشون هم آمده زحمت کشید، خیلی صفا به کار آورد، انسان رو در 100 تا منزل سیر میده و در هر منزلی هم در 10 تا مرحله طی کنه که مجموعاً بشه 1000 منزل. اسمشو گذاشته منازل و سائرین، کسی که میخواد راه بره حرکت الهی بفرماید این منزل ها رو طی بفرماید. این هم یه فرمایش خوب، خیلی خوب، که جناب مولا عبدالرزاق قاسانی صاحب شرح و فصوص الحکم این رو شرحش کرده و برسومم هست شرح و منازل سائرین نگاه میفرمایید. خوب کتابی هم هست، اگر ایشالله حوزه کسی پیدا فرمودید، اهلش رو پیدا فرمودید، این رو بخونید در خدمتشون، اگه پیدا فرمودید خیلی خوبه، منازل سائرین. و دیگران فرمایشاتی فرمودن، اما اون چرا که ما در این سالیانی در درسها، در حضوری، در شفاهی ملاقاتها، در کتابهایشون از این بزرگوار ما دیدیم و ایشون از اساتیدشون و اون بزرگواران از مرحوم آقای قاضی حاج سید علی آقای قاضی که اونها با یکی از بزرگوارانی به نام آشیخ علی قاموسی که اون عرب زبان بود، مرحوم آقای قاضی عجم بود در عراق، که هر دوتا از شاگردان جناب میرزا احمد کربلایی و اون از شاگردان ملا حسین قلی همدانی و اون بزرگواران از شاگردان مرحوم حسید علی شوشتری بودن و اون بزرگوار از شاگردان از شاگرد ملا حسین قلی جولا بود، که دیگه راجع به اون خیلی حرفا دارن. قرار از اون آقای قاموسی مثل همین جایگاه حاج میرزا علی آقای قاضی در عجم را اون آقا در عرب داشت، هر دو تا با هم هم درس بودن، هم سطح بودن، که ایشون دیگه آقای قاضی عزیز استاد مرحوم آقای طباطبایی و اخوی ایشون و شممتقی آملی و خیلی از آقایان عازم بود، آقای کشمیری و دیگران، اون آقای عاشق علی قاموسی ایشون هم در بین عارفان اعراب خیلی معروف بود، خیلی هم بزرگوار. قرار این بزرگ این آقایان و همچنین حالا اون بخش رو بگیری، از اون طرف مرحوم آقای شهرانی، مرحوم آقای فاضل تونی، مرحوم آقای میرزا احمد آشتیانی، اون بزرگواران که بازی تعدادشون از شاگردان مرحوم علامه رفیع قزوینی، اینو از شاگردان آقای میرزا هاشم اشکوری بودن، اون بزرگوار از شاگردان مرحوم آقای میرزا مامرضای قمشه‌ای بود، اون بزرگوار از شاگردان جناب میرزا رضی لاریجانی بود و اون بزرگوار هم باز از شاگردان مرحوم میرزا ربیع شیرازی گویا بود. این آقایان اینها همه حالا بیاییم در اینجا حضرت امام قدس سره، ایشون هم از اون شاگردان جناب آقای شاه آبادی در بحثای عرفانی و در فلسفه شاگردان سید حکم یزدی بود که در قم کار تدریس داشتن. خیلی قوی مردی بود که مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه و حضرت امام این آقایان در خدمت و سید علی اکبر حکم یزدی بودن. این آقایان، این سلسله، اینها همه آقا روی این توحید تأکید دارن که موحد به توحید، این توحیدی که در فصل دوم حرفشو زدیم و عرض سندیم در جلسات قبل، عزیزانی تشریف نداشتن باید به اون حرفای فصل دوم این کتاب مراجعه کنن. تو اول شرح دفتر دل هم در شرح بسم الله الرحمن الرحیم خیلی حرفا رو، فرمایشات آقا رو گوناگون جمع کردیم. تو معاصر آثار هم یه 7-8 تا لطیفه شما رو معصره که در توحید خیلی قوی بار میاره. اون لطیفه توحید صمدی قرآنی خودش عنوانیه، بسم الله الرحمن الرحیم معصریه، لطیفه جلد دومش که چند تا، یکی خودش مراتب توحید که توحید مراتب داره، بعد یکی هم بحث درجات مقام فنا، یکی هم خود اصلا یه معصری راجع به معنای الصمد. صمد یعنی چه؟ قرآن میفرماد یک الصمد هم در قرآن بیشتر نداریم. الصمد همین سوره مبارکه اخلاصیه که همیشه سر نماز در خدمتش هستیم. بعد یه معصر دیگر راجع به اون تمیز محیطی و محاطی، تعین اطلاقی احاطی و محیطی، اینها، این لطائف شما رو در توحید قوی بار میاره. ما خیلی باید انشاءالله یه برنامه ریزی انسان بفرمایید که اصلا یه بحث توحید داشته باشید همیشه به لطف الان. حالا ما در این فکر هستیم، افتادیم، گرچه تمام درس توحیدی است، اصلا همه حرفا کجا توحیدی نی، هرچه منطقه باید این حقیقت یک بذر سعادت انسانی به عنوان این توحید، این باید دائما در جان شما القا بشه همینجور. حالا انشاءالله در محضر اساتیدی هم که هستیم امیدواریم که اون بزرگواران این یک کد را، این یک رمز را در تمام شؤون درسی به شما القا بفرمایند. خیلی مهمه این مراقبت، اگر پیش بیاد انسان خیلی التهاب پیدا میکنه. تقصیرم نداره اونها که به اون بزرگواران، اونها که تازه مقام عصمت بودن، که حالا ما که برای این استاد بزرگوارمون، دیگر اساتید این بزرگواران که کسی ادعای عصمت نمی کنه، البته در مسیر صاحبان عصمت هستن، به اون مسیر خودشون رو دارن می سازن، اما کسی که ادعای عصمت نکرده آقا به اون معنای شریف عصمتی که در علم کلام، در فلسفه اصیل، در عرفان قائل هستیم، که اون که کسی نگفته، اونها که صاحب عصمت بودن مثل امام صادق، اونها چجور التهاب داشتن که گویا در همین کتاب اواخرم داشته باشیم. حالا ایشالله الان حدیثشو پیدا کردن، شاید وقت شریفتونو بگیریم، یه جایی داره در کتاب در همین جا که از حضرت امام صادق علیه السلام هست که آقا می فرماید که من وقتی نماز می خونم حالم اینه و به آیه قرآن که می رسم اونقدر او رو تکرارش می کنم که خود اون صورت قرآن، اون حقیقتش برای من متمثل می شه. که بعد طرف سوال می کنه که آقا این حالی که من از شما مشاهده می کنم چرا اینقدر حالتون حال سنگینیه، به چرا به این حال و وضع میفتید؟ آقا در جواب ایشون میفرماد که به خاطر این قضیه، این تکرار آیه را وقتی میرسم مثلا در قنوت قرآن فلون آیه را میخوام تلاوت کنم، اینقدر تکرار میکنم که این حال به من دست میده. برای حال تازه اونها که صاحب عصمت بودن اینجور سنگین میشه حالشون، طوری که اطرافیان گهگاهی این حالاتشون رو مشاهده میکنن، یه چیزه که برایشون استیهاشم پیش میاد، ای آقا چرا اینجور میلرده، آقا چرا حالش اینجوری، چرا شده رنگش، چرا اینجوری شده، که گاهی رو واد دارنشون سوال میکردن از محضر امام، آقا چرا حالت اینجوری شده. اینا به انسان دست میده. این را ضرب المثل خوشی هم دارن این آقایان. چطور؟ مثلا برای شما یه مهمان عزیزی میخواد تشریف بیاره، همسایه شما، بچه ها اینا، خیلی شما در التهابی استراب دارید، این را برو بیا آماده کن اونجا را، جارو کن، تمیز کن، بشورید، چه کنید؟ بله چی آقا اینجور، چه اینجوری میکنی تو؟ تا امروز اینجوری نبودی، چه خبرته؟ خبر میگه خبر نداری، مهمان در پیش دارم، یه آقای تشریف بیاره که من خیلی با عظمته. کی میخواست؟ مثلا میخواد بیاد، گفته مثلا فردا میام، دو روز بعد میام، از همین امروز میبینی شما به تشویش افتادی، از آروم نمیگیری که او کی تشریف بیاره، کی لحظه ورود میشه. هرچه به لحظه ورود اون مهمان نزدیکتر میشه، التهاب شما، اضطراب شما اینا بیشتر میشه. این التهاب و اضطراب مزه داره، در این منتظر مقدمه، اون مثلا استادشه، اون بزرگه. حالا فرض مثلا الان به من و شما بفرمان که دیگه امشب حضرت بقیت الله میخواد تشریف فرما به منزل ما، شما مثلا دیوانه میشین، گم میشین، مثلا صحرا میفتیم، یه مگه میشه آخه؟ مثلا اون اینجور و بالاتر از این حقیقتی، غیبی، مطلبی، سری، اسراری از غیب نظام هستی در جانشون، در مقام قرآن جمعی، در مقام نزول دفعی این رو گرفتن، منتها هنوز خودشو باز نکرده، نشون نداد به نحو تفصیل. میبینی نگرانی حاصل میشه، التهاب میگیره، اون حضور و مراقبتی که اونجور در توحید غرق میشه ناگهانی میبینی دستش نی، میبینی یک دفعه امروز یه قبضی بهش دست داده، ای چرا اینجوری شدم، مثلا نمیتونم بخورم، نمیتونم بشینم، نمیتونم با کسی حرف بزنم. نه اینکه نعوذ بالله متکبره، بده، بد اخلاق، اینانی، التهاب دست داده، چه کنه؟ چیه که چرا اینجور شدی؟ نمیتونم. مراقبت، حواسشو جمع کنه، یه حرف بی جا نزنه، یه کار خلاف نکنه، یه روش بی جا انجام نده که اون مهمان آمد میبینه صابخونه آماده نیست، بر میگرده. خیلی دیگه حواس جمعی میخواد که آمادگی پیدا کنه مهمان بیا. طرف به آقا امام صادق عرض کرد که آقا میگن که شب قدر قرآن نازل شده، چجوری قرآن نازل میشه؟ براش سوال پیش آمده. آقا به مطابقه سوالش دیگه به ایشون جواب علمی فکری و بشین و برات تعریف کنم و بیان کنم اینجوری نداده. فرمود شما میخواهی به این برسی که چجور قرآن نازل میشه، لطف بفرما. ماه رمضان، ماه رمضان در پیش بود، آقا بهش فرمود که ماه رمضان که در پیشه، شما این برنامه رو بگی اجرا کن. چکار؟ سوره دخان رو، آقا روایت داره، سوره دخان رو بگیر، به این مقدار بخون، از شب اول تا شب 23، شب 23 که خوندی تمام کردی، خودت رو محکم نگه داشته باش، ببین چی پیش میاد. اینجور اینا مهمان هاست از عالم غیب، جان که آماده بشه اسراری بهش رو میاره، که اگر این اسرار میخواد رو بیاره، یکی به یک روز، دو روز، بسته به مزاج افراده. میبینی طور بعد چه عجب که یه وقت میبینی که این مهمونهای غیبی در اون عالم نظام هستی میخواد به روی آدم باز بشه، اما از این ور آمادگی نیست، از این طرف یه کسی به آدم بدی، فحشی، ناسزایی دل آدم به درد آورده، از این ور یه سیخونک به آدم زدن، اون ور در باز میشه. اینم عجیب و غریبه. ولذا این همه بلاهایی که مردم سر انبیا در آوردن و سر ائمه در آوردن، اونها چیز نکرد، ضرر نکردن. هرچه از این ور نسبت به اونها جسارت شد، از اون ور بیشتر فیض سرازیر شد. طبیعی هم هست. بچه شما رو یک کسی بزنه، شما بیشتر میدید او رو بغلش بکنید، نازش میکنید، تا موقعی که سر حال است مشغول بازی کردنش. خیلی پدر نازش نمی کنه که. بله اینطور. تو شهر دفتر دلم آوردی، گفتیم این بزرگوار میفرمودن اصلا من که طبعم اینجوریه، تا به من از دیگران یه بد، فوش، ناسزا، توهین، جسارت یه چیزی به من نشه، از اون ور در به روی من باز نمیشه. اینم یه مزاجیه دیگه، هر کسی یه مزاجی داره. از این ور تا حالا سیخونکی چیزی بدی، فحشی، ناسزایی، توهینی چیزی نشه، از اون ور در باز نمی کنه. اینم یه ور چی هست راجع به انبیا ائمه فکر بفرمایی چی شده؟ از اولین و آخرین انبیا همه در رنج بودن از دست مردم، با اینکه از اینها دلسوزترم به مردم پیدا نمی کنید. از انبیا و ائمه نسبت به سعادت مردم دلسوزتر کی رو میشه پیدا کرد؟ اما در این حال باز از اینها بیشتر از مردم رنجیده تر رو پیدا نمی فرمید. اینا چه اسراریه نمیتونه. مثل این که ارباب از او در رو میخواد باز بفرماید، گفت خلق روی لفظ خلق همیشه دقت بفرمایید، همیشه تو خلق حده. اون روایت داره که هیچگاه خلق نمیتوانن فاطمه رو بشناسن، چون خلق حده. کسی تا محدوده، زیغ نظره، فکرش کمه، عقلش کوتاهه، اگرم فرض اهل مکاشف هم شد باز محدود است، این نمیتونه اونی که خیلی قویست رو ادراک کنه. خلق خلقه، چه بالاخره خوبان باشن یا بدها باشن. ولذا فاطمه نسبت به خلق سمت فاطمیت داره. فاطم فصل جداییه. اینجا ولی باید بین بهشتی جهنمی ها رو جدا کنه، هر دو خلق هم منطقی، خلق در حدودش خوبه و یکی در حدش خوب نیست. روایات اونجا هم جناب مولوی گویا باشه خلق را با تو، یعنی زبان حق متعاله در خطاب به پیغمبر به هر انسان کاملی، خلق را با تو همی بدخو کنم. مردم خلق و خویش اصلا باید کج و کوله میشن، هرچی تو خیر شما بدتر میشه. چرا مردم چرا طب اینجوری دارید؟ من اینجور به این تو خوب حرف میزنم صادقانه، و چرا اینجور میکنید با من؟ خلق را با تو همی بدخو کنم تا تو را با خیشتن یک رو کنم. یعنی صاف به طور کلی با من باشی. اونی رو که دوستش داره اینقدر از اینجا به سرش بلا میاره که تا ایشون دائما خدا خدا کنه، پیش خدا باشه، وگرنه اگه یک کمی او رو سر آسوده بگذاره نخیر، خدا خدا کردنش گرفته میشه. حالا اینا نه اینکه الان ذهن شریفتون سوال پیش بیاد، اینا به همونی که اوایل عرض کردیم به چشیدنه، یک کمی اینا چشیده بشه انشالله میبینید حرفی که این بزرگان زدن درست گفتن. بگن هی انقلت و هی انقلت انقلت انقلت، بعد دوباره در جوابش قلت و باز دوباره انقلت باز قلت، و اینا خوبه اما اونجور آدم آرامیده نمیشه. ولی این تو التهاب اینجوری پیش میاد. بعد دیگه طوری میشه که به مطابق حال اون فرد شخص میبینی که دیگه گرفتار میشه. بله همینجوری که عرض کردم، چجوری یه مهمان خیلی خوب داره غذا خوردن یادش میره، بیبی منزل میبینی طفلی اینقدر غذا میپزه، اینقدر سفره آماده میکنه همه چی، اما یه لقمه خودش نمیخوره، اصلا یادش میره از بس که دوست داره مهمان بیاد ببینه چه خبره. اینجا هم همینجوری میشه. و روایات را، روایات منتهی الامال را، در حالات ائمه علیهم السلام نگاه می‌فرمایی، مثلا راجع به امام سجاد وقت نماز که میشد، اذان که بلند میشد، میدیدن آقا حالشون منقلب شده. یه جوریه، هرچی مثلا به نماز نزدیکتر میشه رنگ صورت مبارکش باز افروخته تر. یه جوری آقا چرا این جوری؟ یه وقت ملاقات با دوست فرا رسیده، نه اینه اینجور. بعد میدیدن آقا میخواد تکبیرت الاحرام بگه، بغض میاد گلوی آقا رو میگیره، هی حالا نه اینکه مثل وسواس ها باش این نه، اما میگه بغض گلو رو گرفته، آقا چرا اینجوری سردم؟ میگه میخوام الله اکبر بگم، حالم اینجوری منقلب میشه. این هم حسابی داره. حالا این حالا نمیگم برای اینکه خدای نکرده فردا بری یا امشب اینا خود تو اسیر کنی و بعد پس فردا به ام زنگ بزنن که آقای صمدی آمدن کلاس تو نشستن، اومده خونه رو داره خراب میکنه، اونور نماز میخونه، هی الله 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 نمیگه. نه اینجوری نمیگه، اینها آقا مقدمات میخوان. و با برنامه عملی جناب استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه روزگار میگذراندن. چه خوب روزگار، تا قریب یک ساعت به اذان صبح که به ذکر کلمه طیبه لا اله الا الله اشتغال داشتم، دیدم سر تا سر حقیقت و همه ذرات مملکت وجودم با من در این ذکر شریف همراهند و سرگرم به گفتن لا اله الا الله هم. اینا پیش میان، حالا برای ایشون اینجوری اونجا، برای شما پیش میان، برای دیگری هم پیش میان. هرچه عرض کردم حضور قوی بشه و موحد به توحید قرآنی بشی، نه اینکه این زمین و این آفتاب و بعد این آسمان و این ستاره ها و اینا نور میدن و اینجا زمین حرکت وضعی و انتقالی داره و آفتابم روز صبح تا غروب در میاد و غروب میکنه و شبم تاریک میشه و من خودم امروز با بازوی خودم زحمت کشیدم اینقدر نون آب در آوردم و بله، و خودم زحمت کشیدم که درس خوندم و جام به لب آوردم درس خوندم و الان عالم شدم و این عالمم داره میگرده و یه خدایی هم عالم اداره میکنه. اینجوری توحید، این حضور درست نمیشه. این توحید اینجوری وحدت عددی، یه خدایی داره عالم اداره میکنه و بعد مجموعاً داره در تحت نظر یه قدرتی اینجوری داره اداره، اینجوری توحید نمیشه. توحید باید قوی بشه، اونقدر موحد به اون حقیقت توحیدی بشی که اون سلطان و دولت حقه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قل هو الله احد الله الصمد، تا آخر در تو تجلی کنه. فهو آلن فی دنوب بهی و دانه فی علوب بهی، که الهی از ذره همون لذت رو میبرم که از مجره میبرم، چون هر دو جا اوست، و از قطره همون لذت رو میبرم که از دریا میبرم. حالا یه قطره آبی که تو کف دست توه، چرا در او غرق نیستی؟ که حتما کنار دریا باید بشینی. عجب دریا، عجب با عظمتیه، مگه قطره نی؟ مگه این ذره نی؟ چرا در زمستان که درخت شاخ و برگش به ظاهر سرسبز نیست، در توحیدش غر نیستی و بهار که شده به به به، مگه زمستانش به به نداشت؟ بله کجای عالم به به نداره که؟ حالا یه سرسبزی که دیدیم عجب به به به، عجب سبزیه، ببینم این موقع که به ظاهر میگی خشکی، این موقع به به نداره؟ این الان چیشه؟ و یه سنگ به نداره، یه چوب به به نداره؟ همینجور مطلقا هرچی میبینی توحید نی؟ که حالا یه دریای عظیم رو دیده بگه عجیب مثلا، بعد حالا بیاد یه مورچه رو بگه به به نداره، مثلا فیل رو میبینه عجیبه ها، عجب خدا ساخته مورچه چطور؟ نه این ذرات بدن تو چی؟ این توحید عددی باشه، اینجا دیگه عجیب خدایی را، عجب چیز درست کرده. ببینم اینجا که همین دست تو بازو بسته میشه، عجیب خدا نی؟ اینجا ظاهر و باطن اونی؟ که الهی تو خوب آفریدی، ما بد پیوند میزنیم، وگرنه این الان چه حکمتیه، چه اسراری در این بدن، در اعضا، در جواره، در روده ها چه خبره، در معده ها چه خبره، در کبد چه خبره، در جگر. سبحان الله، یک کمی نون و آب بهش میدی، این جناب معده بگیره اینو چه کارش کنه، اون کبد بگیره چه کار کنه، این رو به صورت اخلاط در بیاره، خون در بیاره، صفرا در بیاره، سودا در بیاره، بلغم کنه، بعد اون کثافاتشون رو بگیره، اعضا و جوارح بسازه. یعنی اعضا و جوارح رو این جناب کشور بدن از کثافات و از اون جرمهای سنگین اخلاط اربعه گرفته ساخته، بعد اون جرم لطیفش رو بگیره، روح بخاری بسازه. چه قوقا و چه قوقا. کشور بدنتون کمی تشریح بفرمایید، علم تشریح بخونید، آناتومی بخونید، کمین ها را، موجودات را، حیوانات را، دریایی ها را، صحرایی ها را، اعضا و جواره بدن خودتون را، آمده شده مردم را، اگه خداییش یه کلمه خدایی، این همه مردم، اینا نطفه نطفه های اینجوری شدن الان، این مرده، اون زنه، این بین شکله، اون طوریه، این پای او، اون انگشت او، اون دست او، این حس او، اونجا اون کفف ها، چون خیلی باید راه بره اینقدر حس نباداشته باشه. اما لاله گوش خیلی حسش قویه، سرانگشتان دست خیلی حسش قویه. شما از کجا آمدی؟ میگه از نون و آب. آخه نون و آب چی فهمیدن اینجوری تو رو ساختن؟ کجا غرق نیستی؟ در توحید غرق بشی. تفکر در نظام آفرینش را به این معنای عرشی که این بزرگواران دارن و دقت بفرمایی، که بعضی از آقایان اصلا به شاگرداشون اوائل دستور عمل تفکر میدن و شبان روز یه وقتی از وقت شبان روز تو رو به تفکر بنشینیم. تفکر به این معنی نیست که کتاب بخونیم ببینیم یه درخت چجوری رشد میکنه، این نیست، اونم یک بحث، اون یه تفکر تدریجیه. اما تفکری که به هر چه نگاه میفرمایی، فکرشو میکنی چیه چیه، میبینی هوالذی یصوّرکم فی الارحام کیفیشا، برای جلوه کنه. ای عجب، اینه هوه هوه هوه. این هوه کیه؟ گفت جناب صنایع یا فرمان بزرگوار، گفت خدای بلندی و پستی تویی، ندانم چه ای، هرچه هستی تویی. خیلی خوب در این یک سطر. و این شعران گهگاهی وقتی میان در به شعر بستن معانی بلند علمی فلسفی عرفانی اینا به شعر میبنده، خیلی قدرت داره. الان میبینی جناب سعدی رو گاهی میبینی یه حکایت رو یک صفحه دو صفحه نقل میکنه، بعد میبینی او رو به یک بیت شعر در آورده. خیلی هنره آدم یک حکایت دو صفحه‌ای رو یک بیت شعرش کنه، که این یک بیت شعر خیلی خوب گویای این یک حکایت هم هست. خیلی هنره، خیلی. خدای بلندی و پستی توی، ندانم چه ای هرچه هستی توی. الهی نامه از دوستاد من که خداست دارد خدایی میکنه. من وقتی در کنار دریایی با دوستاد از دوستان نشسته بودین، بودن عزیزم ببینید نفرمود که بله این زمین و اون آفتاب و این چه و اون ملک و اون فلک و من و تو و اینا، سنگ و چوب و این جماد و نبات، اینا همه با یه خدایی هم داره اینا رو ادامه. نه، اصلا خداست دارد خدایی میکند. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیفیشا. هوه این هوه ها رو در قرآن دنبال بفرمایید. نه، هوه الله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. هوه ای هوه کیه؟ همونی که هو الذی ارسل من السماء ماء یا انزل من السماء ماء. این هوه همون هوه، این هوه همون قل هو الله احد همون هوه، همون ایشون هو الذی یصوّرکم فی الارحام، همین ایشونه که هو الذی ارسل الرياح لواقع. این آیات رو در قرآن قرق بشدیم. یه کمی ادبیاتی هم قرآن، ادبیاتی قرآن هم میشه. فلذا برنامه عملی که از تو استادمون نوعا به ما طلبه ها میدن، اگه بنا باشه میفرمان همین اول آقا شروع کنی به محضر مبارک قرآن تشرف حاصل کردن و همین این ظاهر قرآن را، این عبارات ظاهر قرآن را، یک دوره ادبیات او را بر اساس ترکیب، بر اساس تجزیه، بر اساس ریشه لغات، بر اساس معانی ادبی اون، این را از تفاسیر استخراج کنید. مثلا عزیزانم لطف بفرمایید تفسیر ترکیب ابوالبقا رو بگیرید. این ترکیب ابوالبقا که یکی از علما و دانشمندان بسیار قوی در ادبیات قرآن هست و ادب عربه، ایشون از اول تا آخر قرآن را ترکیب کرده، ترکیب نحو قرآن به نام املاء ما من به رحمان، ای به این عنوان الان چاپ شده، قبلا به نام ترکیب ابوالبقا در کتابهای دیگر چاپ شده بود، گویا اگر اشتباه نکنم تو تفسیر ابوالفتوح رازی چاپ قدیم تو حاشیه بود، اما الان اینو جداش کردن. خیلی خوب، املاء و ما من به رحمان، الان این اسم چاپ شده. همین صاحب کتاب از این مبسوطتر که به وزان همینه، اما از این مبسوطتر به نام الاتبیان فی اعراب القرآن دو جلد چاپ شده اخیرا، خیلی خوبم چاپ شده، الاتبیان فی اعراب القرآن. مثلا یکی تفسیر جلالین، این خیلی آدم را کمک میکنه، تفسیر جلالین که اونم بیشتر آمده باز روی معانی قرآن و ادبیات قرآن کار کرده. خود تفسیر ابوالفتوح رازی، اینا مثلا تفاسیر خود، یک دور آدم اقلا قرآن را با این برنامه ها داشته باشه. بعد حالا همینجور که قرآن میخونید، بالاخره هر روز صبح یک صفحه، پنج صفحه، یک جزئی، یه حزبی، هرچه قرآن تلاوت میفرمایید، موضوعی رو در نظر میگیرید. مثلا یک بار این تجلی هوه رو در قرآن ببینید، این هوه چیه؟ هر کجای قرآن داره هوه، او چه کرده، اوست اینجوری میکنه، اوست اوست، الان همه هوه ضمیر غایبه، منفصل، هوه هوه، به این چی جوریه؟ اوست که داره اونجا پرنده رو تو آسمان پرواز میده، این عجیبه. اوست که داره کشتی رو روی دریا داره، او داره راه میبره. هوه همین ایشونه که از آسمان داره بارون نازل میکنه، همین ایشون هست که باد رو برای تلقیح میفرسته. آیا این هوه چیه؟ هوه هوه هوه، همین هوه هست که الله الصمد است و لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، همین هوه هست رفته اواخر سوره 8، هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم، باز هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس العزیز مثلا مؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، این هوه ها رو دقت بفرمایید. بعد لفظ حق را در قرآن دقت بفرمایید، کجا حق؟ حق این حکم شرعی رو میگه، این حقه، اونجا میره آسمون ها و زمین را ما بر اساس حق آفریدیم، اونجا باز حق، حق در قرآن رو یک سیر میفرمایید. همینجور قرآن میخونی بعد به اینها توجه داشته باشید، اینها آدم را گرم میکنه که انشاءالله اون توحیدی که اینا میفرمایم پیاده بشه. آقا این توحید یک کلمه، سیر عرفان نظری و عرفان عملی این آقایان هم یک کلمه است، مراقبت، یک همین مراقبت، منتها این مراقبت نه اون اندازه مراقبتی که در علم اخلاق متعارف آمده که روز فقط خودشو مواظبت، اون خوبه، اونم باید باشه، اون مراقبت زمینه این مراقبته، اما این مراقبت همین است که به توحید از صمد قرآن بتونی توجه حاصل کنی. و توجه عرفانی که می‌فرمایند به توجه نشسته بودم، توجه تام به این توحید رو داشته باشه که از یمین و از یسار و تحت و فوق نور او برگردنم افکنده تو، هر چی میبینه، هر چی میشنود، هر چی مشاهده میکنه، اینا براش تجلی کنه. اینا یه کمی زحمت میده بشه، مگه چه اشکال داره؟ ما برای چهار کلمه حرف خوندن های ظاهری چهار تا کتابی هم از زحمت داریم میکشیم، چرا برای این زحمت نکشیم؟ اینه که اشتغال داشتم دیدم سر تا سر حقیقت و همه ذرات مملکت وجودم با من در این ذکر شریف همراه هم دو سرگرمه به گفتن لا اله الا الله هم ناگهان به فضل اینا دیگه این اینایی که الان رخ میده اینا نمودنه، این حالا از غیب با آدم می نمایانن تا یواش یواش آدم را برو باید جذبه ای رخ میده، که جذبه ای دست داد که بسیار ابتهاج به من روی آورد، مثل اینکه تندبادی سخت وزیدن گیرد، اونچنان صدایی پی در پی بدون هیچ مکس و تراخی بر من احاطه کرد و سیری سریع پیش آمد که هزاران بار از سرعت سیر جت سریع و سیر در فضا فزونتر. اینا دیگه جذبه ها پیش میاد آدم بله دیگه گرفتار میشه، میفته دست ارباب، چجور افتادنی. یه تشبیه خوشیه، مثل چطور تند بادی بگیره یک برگ کاه را، یک برگ کاه را مثلا اینو بگیره تو هوا پرتش کنه، چی میشه؟ از خودش به ظاهر دیگه هیچ اختیاری نداره که، دیگه داره ای جذب، ای خوشون جذبه که ناگاه رسید بر دل مردم آگاه رسید. بعضی خیال میکنن که بله زود بریم اهل جذبه بشیم درست میشه، نه، شاعرم که فرمود ای خوشون جذبه که ناگاه رسید، اما این جذبه به دل مرد آگاه برسه، اون توجه توحیدی رو داشته باشه، وگرنه به جاهل هم جذبه دست بدهد بازم کار خراب میکنه. آقا همینجوری که الان شما یه آدم جاهل رو ببری پیش یه انسان عالم مثلا در تمام علم کذایی بنشونی، چه میفهمه از درون آقا چه خبره؟ بلکه حج باشه جاهل ولو در پیش عالم نشسته، اما کل حجر فی جنب انسان. اگه جهال به مقعد صدق عند ملک مقتدر هم برون بازم او جاهل هست، چه فرق میکنه؟ چون چه خبر داره؟ جاهل رو کنار یه سنگ هم بنشونی جاهله، کنار یه عالم هم بنشونی جاهل، فرقی براش نمیکنه. حالا در اون جذبه چی میبینه، چی پیش میاد؟ بازم شبیه قبلی، و رنگ عالم رو بدون گونه که دیده ام از تعبیر اون ناتوانم. چی بگه آدم؟ صور برزخیه دیگه، صورت مادی طبیعی که نیست که اینجا برا افتاده داره میره این آسمون ظاهری که. بعد حالا راجع به معراج جسمانی چی میفرمایی؟ معراج جسمانی هم و روحانی هر دو، که معراج حقیقتا هم جسمانی هم روحانی، اون جسمیت در معراج رو چجور تفسیر میفرمایی؟ این ایچشیدن ها یواش یواش اون حقایق رو حل میکنه، وگرنه اگه اینا بر آدم پیش نیاد باز وقتی میشینه راجع معراج حالا خیال میکنه یه جبرائیل مادی طبیعی آمد و بعد یه اسبی آورد پیش پیغمبر رو در زد دم دروازه آقا جان، بعد پیغمبر دید در میزنه، رفته دم در رو دید جبرائیل دم در وایستاده، چی آقا؟ هیچی، آمدم که بریم معراج پیش خدا و لطفا بیاد روی سوار براق شد. براق چیه؟ دیگه یه موجودی که خیلی تند رو. بعد کجا بریم؟ باید میخواییم بریم پیش خدا. چی جوری بریم؟ الان با هم بدو بدو میریم، خیلی منتها با سرعت سریع چشم هم زدن میریم، اول بیت المقدس یه سر بزنیم، بعد اونجا و انشاءالله از اونجا دیگه سربالایی میریم. الان اینجا تا اونجا افقیه، بعد از اونجا دیگه سربالایی میریم. میریم کجا؟ بریم آسمان اول، آسمان دوم. آسمان اول را اگه علم هیئت بخوای بگیری یعنی کره ما، برویم کره ما. خدایش الان آقایون امریکایی ها اینا همه رفتن کره ما پیاده شدن، دیدن اونجا هیچ کس، فرشته ای، ملائکه ای، به ظاهر پیغمبری چیزی. آسمان اول رفتیم حضرت مثلا آدم دیدیم، آسمان دوم رفتیم حضرت عیسی دیدیم، آسمان حضرت عیسی، آسمان چهارم. بعد آسمان چهارم کیه؟ از جنبه علم هیئت آفتاب میشه. بعد اونجا رفتیم، حالا سوال پیش میاد، خب ببینم اونجا پیش آفتاب رفتن آسمان چهارم، آفتاب میگن مثلا درجه حرارتش چندین میلیون درجه است، مثلا چقدره؟ اینا نسوختن چجوری میشه؟ از این فرمایشات میفرمون. بعد تو کتابی هم خوندم که بیاد براق رو معنا بکنن، میگه پیغمبر مراد از براق مثلا یه اسب و استر اینجایی نی، مراد از براق بعضی از امواجی داری که این امواج اونقدر سریع و سیرن که میتونن، نه اینکه نور 300,000 کیلومتر در ثانیه، نه، اونها در هر یک ثانیه میلیاردها به توان میلیاردها کیلومتر راه میرن. راسته، این بود براق پیغمبر. اینجوری میخوای معراج درست کنیم؟ این معراج میشه؟ این سرعت سیر هزاران برابر بیش از جت، اینها رو به انسان درست شناخته بشه؟ ولذا خیلی تأکید داریم به عزیزان قبل از این که به مباحث معراج و معاد و قیامت و برزخ و حالات مردم بعد از مرگ و خود حقیقت موت و بعد به مسائل وحی و تنزل وحی و نحوه تنزل جبرائیل و تمثلات با مثال و بی مثال و عزیزم، قبل از به این معارف برسی راهی نداری، باید معرفت نفس طی کنی، وگرنه اسرار این عقایق برات پیاده نمیشه. باید این راه طی بشه، خودت رو بشناس، حالا بیا برو خودشناس شو، بیا برو نمیدونم قرآن شناس شو، برو نزول ملکه رو ببین. اگه این یکی رو حل بفرما، الان این من کیستمت رو بشورم، ببین از این چی در میاد. الان دیگه از خودت به خودت نزدیکتر کی داری؟ دیگه این آفتاب، این زمین، اینها، الان از جنبه ظاهری درز میکنم، حالا دیگه اون خیلی عمق توحیدی پیدا بفرمایی، این حرف قوی تر میشه. الان نمیگم نمیشه، اما فعلا اگه بنا باشه برم زمین بشناسم، آفتاب شناس بشم، این شناس اون شناس بشم، اول این خودم بشناسم، من کیم؟ الان من خودم اینجا نشستم پیش شما، یعنی من منم، یعنی چه؟ این باز بشه برای این درس 19 تا 23 دروس معرفت نفس را یه نگاهی بفرمایید، یه کمی تکون بگیری. همین چند شب قبل منزل، یکی از این دیگه بندگان خدای در منزل، ایشون باز همین چند سال قبل از من سوال کرده بودن که ما مثلا اینایی که میخونیم کجا میره، یعنی میخونیم یاد میگیریم کجا میره. گفتم حالا یه کمی صبر کنید اینها. خلاصه 2 ساعت با هم دیگر نشستیم و گفتم خب بسیار خوب، حالا شما هم که الان امشب بیکار، منم بیکار، از این سوالی که فرمودی من کار به این منور ندارم، شما الان میفرمایید کی هستی؟ میگه خب من منم دیگه. گفتیم از همین من تو شروع کنیم، تو کی هستی؟ بعد رفتیم درس 19 و 20 و 21 اینا رو، بله خیلی و خیلی هم خوب شده، میگه بچه کوچیک هم میفهمد، خیلی خیلی عالی. بعد یادم غرق میشه، شما یک کار اینجوری بفرمایید ببینی اگه در خودتون غرق نشدید، آدم بیچاره میشه از دست خودش، چون الان از خودمون غافل میگذریم. بعد الان میخوایم معراج شناس بشیم، آقا پیشکش هست، تو نمیخواد پیغمبر و معراج پیغمبر بشی، تو الان فعلا همین خودتو بشناس، ببین که آقا این چی هست که یه چشمه، این نمیدونم یه حدقه یه چیزی این باز میکنه، یک نیم کره رو تو میبینی، آقا این چی هستی تو؟ نه این چه حقیقتیه؟ کی بیننده کیه؟ شنونده کیه؟ خورنده کیه؟ رونده کیه؟ کی این دست رو حرکت میده، باز میکنه، میبنده؟ اینا کی این آقا اینجا نشسته؟ اینو برای من باز کن، این روشن بشه. بعد همینجور هی خودت رو باز میکنی، باز میکنی، اسرارت، حقایقت مکشوف میشه، اینا خود به خود در این اسرار میبینید معراج باز میشه، تنزل قرآن باز میشه، نزول ملک باز میشه، لیلة القدر باز میشه، معاد جسمانی روحانی حل میشه. وگرناخ این حرفا رو آدم درست نکنه و همینجور ظاهری چند تا مثلا یه روایت و یه آیه رو همین اندازه بگیر میخوای کار تموم کنی، پس اون روایات فرمودن قرآن بس داره، قرآن هیچ حرفی از حروف قرآن نیست جز این که 70,000 معنا داره. این امیرالمومنین میفرماد من اگه بخوام این بای بسم الله رو تفسیر کنم باید 70 شطور بار بکشه، پس اینا همین اندازه هیچ کلمه تفسیری نیست من خوندم. اینا خودتون را باز بفرمایید ببینید، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن خداییش، چون به روش این بزرگواران بفرمایید ببینید اگه آرامیده نشدی معرفت و نفس و این خودتون رو خودتون رو درست. جهان هم الان امروز داره معرفت نفس، خودشناسی، روانشناسی خیلی دارن کار میکنن، اما باز بیچاره‌ها تو الفاظ غرق شدن، آخر هم خودشون نیافتن. این وقتی آدم میره کتابی رو میخونه که ببینه من چی جوری هستم، یه جوریه، اما یه وقتی خلوت بشینه و در خودش غرق بشه، من کیستم؟ حالا اون رساله من کیستم خودش رو بگیره بخونه، ببین این چه کتابیه، ببین چه قوقا میشه، ببین این حرفا پیش میاد یا نه. خیلی رنگته. عجب این که در اون اثنا گفتم چه خوش است به دنیا برنگردم. حالا اینجا مثل دنیا کجا؟ حالا اینجا این مرحله در این حال دنیا چی میشه؟ وقتی این معنا در دلم خطور کرده به یاد عائلم افتادم، دیگه خلاصه تعلق نمیگذاره. میبینی آقا؟ میری در خودت غرق بشی طوری که فقط خودت باشی و هیچی با تو نباشه. بعد ناگهان میبینی که بالاخره یه روزنهی پیدا میکنی میری یه جای دیگه. باشه، اینو برای همین نقل کردم که بگن که برای شما پیش آمده اینجوری میشه. ناگهان میبینه که و به یاد عائله میفته، اه اگه بر نگردم بمیرم، الان فرض به تعبیری بمیرم، خب اینا باید بیچاره وضعشون چی میشه، کارشون خلاصه نمیشه. همین این مقدار که توجه نفس از اون توقل تام توحیدی یک کمی باز در آمده، دیگه یواش یواش در میاد. این زیر سر این است که مثل چطور الان میبینی بدن مریض، دیگه میبینی از راه مجرای یک روزنه به این نازکی سر سوزن آمپول تزریق میشه. نه، این اگه بخواد که این یک روزنه به سوی ظاهر برای آدم باز نشه، خب همینجور میره که میره گرفتار میشه. مثلا آدم میخواد بیدار بشه، چجوری بیدار میشه؟ بله، هیچ گفت فکر کردید اصلا چجوری میخوابی بعد بیدار میشی؟ چجوری بیدار میشی؟ این خیلی آدم به حیرت فرو میبره. اصلا هر یک وقتی پیش آمده که اون لحظه ای که به خواب میرید خوابتون رو توجه داشته باشه که دیگه الان خواب هستم، الان به خواب دارم میرم. توجه کردی؟ بعد خواد از اون حال از خواب در بیاد چجوری بیدار میشه؟ حالا یکی میاد یه تکونی بهش میده، ده چرا بیدار میشه؟ یکی یه صدا میکنه، آه بیدار شده. مثلا ساعت زنکوب میکنه، بیدارش میکنه. یعنی توجهش رو از عالم خواب به عالم ظاهر بر میگرد. از او و نه دیگه بدن به اندازه ای که نیاز داشت استراحت کنه کرد. به تعبیر آقایان روح بخاری که تضعیف شد بر اساس استهلاک، الان نخیر با این اندازه خواب آرمیدن، روح بخاری خودش رو تقویت کرد. بعد یواش یواش میبینی باز بالاخره داره هنگامی که بیدار میشه، اون اولین باری که روزنه به بیداری را داره باز میکنه چیه؟ اینم از کارهای عجیب غریب نفس. اما آدم میخواد سر در بیاره نمیدونه که از کجا فهمیدی که باید بیدار شی؟ ولی چیزی از بیرون و ای رو بیدارش کنه؟ نه، یه چیزی از درون خودش او رو بیدار. از کجا فهمیدی که بسه؟ خب بسه دیگه باید بیدار شی، باید بدن رو شروع کنی او رو به کارش بگیریم. از کجا میفهمه؟ حالا اینجا میام چی چیزی پیش میام که یک دفعه آدم بیاد عائله میفته و همین مقدار توجه باز میبینی آدم رو از اون حال در آورده. باز گفتم اونا خودشون صاحب دارن به من چی؟ تا چیزی نگذشت که از اون حال شیرین باز آمدم و خودم رو در همون جا که نشسته بودم دیدم. دیگه یه مقدار توجه اینجا از اون حال در آمده. بله، مثال خوش این آقایان زدن. این حالت اخباته، اخبات مخبتین. خیلی آدم حواسو جمع کنه به هم نزنه مشکله. بله، گفتم مثل حیوانات که در بیابونها مریض میشن، بیچاره آهو داره میپره از این صخره به اون صخره، یه وقتی یک بدن ایشون به یه گوشه صخره خورده مثلا یه زخمی شده، این که بیچاره دیگه پانسبان نداره، عمل جراحی نداره، چیکارش کنه؟ هیچی دیگه. گاهی زخم‌ها چرکی میشه، توش کر میفته، بعد این حیوانات خیلی بیچاره اسیر میشن تا درمان بشن. از اونورم تو محیط سرد سرما اینها برای زخم، گرما سرما اینها گرفتاری داره دیگه، کر میفته. خدای قربون خدا که یه سری پرنده هایی هستن با منقار بلند که اینها مخصوصا میگردن همینجور. علاوه از این که غذاها گیر میارن، یکی از راه‌های غذا به دست آوردنشون همین حیوانات زخم برداشته کرم افتاده بیچاره هستن. اونا هم میدونن. حالا اینا هم باز کی بهشون توجیه کرده، از کجا فهمیدن؟ و مثلا این حیوان بیچاره میره تو بیابان، تو محیطی که این پرنده ها هستن، اینها میبینی اونجا گرفته خوابیده، دراز کشیده خیلی محکم، زخم خودش رو رو به سوی بالا میکنه که اون حیوانه ببینه، اون پرنده. اون جناب پرنده میاد، منتها ایشون باید مراقبت داشته باشه که این پرنده آمد جنب بخوره، ایشون فرار میکنه میره، زخم خوب نمیشه. اون میاد و با اون منقارش لای زخم ایشون رو میگرده، کرمها رو میچینه که اگه این کرمها رو نچینه زخم خوب نمیشه. این حیوان بیچارم میدونه. حالا این لحظه با چقدر مراقبت کنه که این درد او را به سطوح در نیاره، چون اون حیوان که دیگه براش آمپول بیهوشی نمیزنه که بشینه عمل جراحیش کنه که نه دیگه، همینجور منقار رو فرو کرده داره کرم میچینه. این بیچاره هم درد داره میاد، پدرش داره در میاره، اما این درد چیکار کنه الان؟ کاری که مواظب باشه جون بخوره، ایشون رفته کرما هست و باز از ایریه، چیکار کنه؟ اگه میخواد دردش خوب بشه راهش اینه که سکوت محض، جون نخور. منتها این جون نخوردنش به مراقبتش، چون اگه یک کمی درد حواسش رو پرت کنه تگم میخوره، باز میره. گفت مرن جان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشینه، پرنده‌ای که رفته ترس کرده رفته دوباره بخواد برگرده طول میکشه. اینو میفرمان این مراقبتی که این شخص الان داره، این حیوان داره در اینها، اینقدر حواسش جمعه که درد رو بچشه و اصلا این درد او رو از پا در نیاره که جنب بخوره حیوان بره، اینو میفرمان اخبات مخبتی در پیشگاه الهی، اینجور در سکوت تام، اینجور حواسشون جمعه که یک لحظه غافل نشن. ایسه حیوان اگه یک لحظه غافل بشه اینجا کار خراب کرد. بله گریه بیچاره بلند گریه چیده؟ گفت یک روب است حضور من به هم خورد، مراقبت من به هم خورد، غافل شد یک روب، برای یه روبش ناراحته، گریهش بلنده. حالا خوشا به حال اون کسانی که حضور و مراقبتشون بیست شبان روز تام. حالا برو به حضور مراقبت اونهایی که صاحبان صاحب نفوس مکتفی و صاحب عصمت هم، حضرت ابراهیم خلیل، الله الله الله، این قلت قلت مگه کار میرسه؟ حرفی نیست در سیر علم فکری این قلت قلت بکنیم، اما وقتی رسیدیم به اون حقایق مسائل قرآنی و روایی و عرفانی، اونها یک آرامش خاص میخواد. با درخت انسان خیلی آرام باشه که پرنده بیاد در اون لانه بسازه، وگرنه درخت ناآرام که پرنده نمیره اونجا لانه نمیسازه که، چون جای زندگی نیست، معارف نمیاد. ولذا چه جور حضرت ابراهیم در حیمان قرار گرفته که لا اله الا الله، که در خواب مشاهده اون چنان شدت توحیدیشه که خب حالا فرمایشات دیگری که پیش میاد. از رویدات این حالت هم گفتن از مردم دیو و دب بریدن چه خوش است، در گوشه خلوت آرمیدن چه خوش است، بی دیدن چشمو که چشم نبینه داره اونجا داشتیم سیر کذایی میکردیم، نه اینکه حالا چشم ببینه اینجوری بری، بی دیدن چشمو راه پیمودن پا، بدونی که چشم و پا داشته باشیم ببینیم و بشنویم، سیر دو جهان کردن و دیدن چه خوش هست. این مربوطه به این ای واقعهشونه، این تو دیوان آمده. الان دیوان رو باز بفرمایید تو اون بخش رباعیات دو بیتی ها، این دو بیتی رو اونجا میبینیم. این تو این حال مراقبت توحیدی اوائل که آدم میخواد این را پیدا بکنه دیگه، انسان بعد که قوی شد راحت میشه، اما اوائل خیلی سنگین میشه. و طوری هم هست که متاسفانه اگر افراد اشخاص را ببینه آن حال آنی حال او به هم میخوره. الان گاهی میبینی تو خونه تونی حال خیلی خوشی پیدا کردی، میگی اگه با این حال الان برم حرم حضرت معصومه دیگه خیلی عالیه، یه کمی میاد تو رای چشمش به این اون اون میخوره تا بیا دارم هیچی حال رفته هیچی دیگه. اونجوری جام نخور آقا، تو خونت بگی بشین همونجا حرم حضرت معصومه تو، و الا جم بخوری میره. این حال، این حال مثل اون پرنده رو میمونه که آدم مریضه، ای باید بیاد آدم رو درمون کنه، اما آمده یه جم خوردی حال میره. الان دیدید آقا یه جم خورده تو اون حالش که کار زن و بچه من چی میشه؟ ایچی حال رفته دیگه نمیشه. اوائل دیگه تاریخش ماله که آقا من در عمدن عمد تاریخ رو خوندم، وگرنه شما منظر مبارکتون جسارت نشه، تاریخ خوندن که دیگه خوندن نداشت که، برای همین تاریخ رو خوندم. 1447 هجری شمسی، الان چنده آقا؟ 82. چقدر میشه؟ بله 30 گویا حدود 5 سال قبل، 35 سال قبل، بله اینجور 40 سال قبل، 35 سال و اوائل اینجور خمس. چنگ الان خواب میبینی داری پرواز میکنی، چیز خوبی عالیه، تا میخواد یه کمی اوج بگیره که ارتفاع بیشتر شده، ناگهانی پایین رو نگاه میکنه، ای اگه بیفتم چی میشه؟ این از خواب برخواسته، نمیگذاره، ها نمیگذاره، آنی توجه آدم به هم میخوره. حال عجیبه، حال آنی ببینید به اندر چیز میره. اینه که در روایات ما به ما فرمودن گناه اصلا نکنید، چه صغیره چه کبیره، برای اینکه توجهتون به هم میخوره، حالتون به هم میخوره، وگرنه حرفی نیست. حالا شما خدا نمیبخشه، خب میبخشه، اینقدر میبخشه بفرد، اینم بهشت مال تو، قربان تو، بیا و برو توش و هرچی میخوای بخور و بگرد، این خوبه؟ دل دارون گره؟ اگه واقعا همین اندازه دل آروم گرفته، عجب آدم بیچاره ایه. اگه رفت اینقدر به بهشت دیگه دل آروم گرفته، عجب آدم بیچاره ایه. وگرنه برای خدا چه بخلیه. بله که روایت هم میبینی بالاخره همه آخر از جهنم در میرن بهشت نمیشن، خدا از دیگه دلش میسوز. آقا ببخشید من غلط کردم، خب باشه تو هم برو. اون یکی آقا من اعتراف دارم اشتباه کردم، باشه شما هم برو. هی برو تو هم برو، تو هم برو، اونم برو، اون برو. یه چند تایی را دعای زیارت عاشورا که گویا میگه یه چارتایی گویا مثلا اینا دیگه همیشه میمونن، ما بقی همه در میرن. اگه اینجور بهش افتن میخوایی که همه میرید، خیالتون جمع باشه، خلاصه بهش دید. نه این نه، این حیف آدمه که خودشو اینجوری بفروشه. به هر حال حال دیگه، اگه از یک ذره هر چه بشه طهارت در تمام مراتب تقویت بشه، اینا هم خوب میشه. طهارت مراقبت رو قوی میکنه. خب نذیر و ترغیب، نذیرون و ترغیب، اگه عربی بخونید نذیر و ترغیب، یعنی مشابه یه حالی که برای ما پیش آمده، یه حالی از جناب محقق داماد بگیم و یه کمی شما رو ترغیب هم بکنیم که براتون رغبت حاصل بشه. این انشاءالله یه واقعی که اصلا جناب محقق میرداماد برای این حالشون یه رساله نوشتن به نام رساله سلافت العصر، بعد یه واقعی رو از خودشون نقل میکنن که الان بخواییم وارد واقع بشیم دیگه وقت نداریم. اجازه بفرمایید انشاءالله هفته بعد این واقع رو بخونیم. والحمدلله.